عجزم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادیب پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا مرحوم علامه طباطبایی و استادانش، یک سوره توبیخ همراه با یک صلوات قرائت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضی اجل مسمى ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعا و خفیتا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل الله ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشرکون قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا و یزیغ بعضکم بعث بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. این آیات مطالب متعدد فراوانی رو بیان کردن. مطلب اول بحث توفیه. توفی یعنی چی؟ توفی از لحاظ لغوی یعنی اخذ الشیء تماما. مثلا شما فرض کنید که یک گندمی رو با یک جوی مخلوط کردین، حالا دانه دانه اینا رو از هم دیگه جدا میکنه، به این کار میگن توفی، اخذ الشیء تماما. یا مثلا یه کسی برای ما یه کاری انجام میده، حقوق این شخص رو تمام و کمال پرداخت میکنه. تمام و کمال پرداخت کردن رو میگن توفی، اخذ الشیء تماما رو میگن توفی. اینجا در همین کلمات اول آیه یک سری از اسرار رو آیات قرآن کریم بیان کرد. البته چون بنده مثلا همیشه غافلم، برای من سره، ولی مثل روز آیه روشن مطلبش. یه موقع میگم دست من، پای من، لباس من، خانه من. یکم دقیق‌تر میگم مثلا، حالا همه میدونن که خانه من که من نیستش که، من یعنی من، خانه من خانه منه، خانه من ماشین من. بعضی از اینا به من نزدیکتره، مثل فرزند من، از خانه من خیلی نزدیکتره به من. بعضی از اونم نزدیکتره، میگم دست من، پای من، چشم من، گوش من. بعضی از اینم نزدیکتره، میگم علم من، قدرت من، حیات من. همه اینا، چه اون دورترینه که خانه من بود، چه این نزدیکترینه که علم و قدرت منه، اینا هیچ کدوم من نیست، علم منه نه من. من کیه؟ اونی که بهش میگم من کیه، همونی که شما الان احساسش دارید میکنید، اون که میگی منم، من، من. شما وقتی به خودتون مراجعه میکنید، اون منو در درون خودتون میابید. مثلا درون خودتون تعبیره که ما میگیم، ولی خودتون میگید، خود شمایی. اون که بهش میگید من، اون که شما بهش میگید من، دست شما نیست، پای شما نیست، علم شما نیست. خب علم شما تغییر میکنه، دست و پای شما تغییر میکنه. از لحاظ پزشکی میگن حالا هر 40 روز یه بار، حالا هر چقدر، ما دقیق علمشو نمیدونیم. این بدن میگه عوض میشه دیگه، این بدن هر چند وقت یه بار یه بدن تازه است، سلول ها همه عوض شده است. چرا منه اون منه عوض نمیشه؟ اونی که ما بهش میگیم من، همونی که تو عربش میگن انا، انا یعنی من. ما با هم دیگه میشیم نحنو، اون نحنو یعنی ما. وقتی من به شما نگاه میکنم میگم کم، شما. شما نه یعنی خانه شما، نه یعنی علم شما، یعنی اون حقیقت شما. حالا قرآن کریم چی فرمود؟ هو الذی یتوفاکم، او کسی است که یتوفاکم، کم رو توفی میکنه، یعنی حقیقت شما رو توفی میکنه، نه دست شما رو، نه جسم پای شما رو، نه علم شما رو، نه قدرت شما رو. یه صحنه ای در زندگی هر شخصی هست به نام مرگ که بهش میگن توفی، به این که از اون رفته میگن متوفا دیگه. متوفا یعنی چی؟ یعنی توفی شده، یعنی خداوند کم رو میکشه از توی این بدن بیرون، همونطور که شما میتونید تو آزمایشگاه شیر رو از شکر بکشین بیرون، چون شیر و شکر رو با هم قاطی کنید. شما اگه مثلا گندم رو با لوبیا قاطی کنید، جدا کردنش که کاری نداره که، دونه دونه جدا میکنید، لوبیا ها رو جدا میکنید. اما مثلا گندم رو با جو قاطی کنید خیلی سخت میشه دیگه. حالا اگه شیر رو با شکر قاطی کنید چقدر سخته؟ اصلا نمیشه. تو خونه و آشپزخونه نمیشه دیگه شیر رو از شکر جدا کرد، باید ببرید تو آزمایشگاه. این روحی که با جان مثل شیر و شکر در هم، با تن مثل شیر و شکر در هم آمیخته، اونیو که خدا توفی میکنه این کمه است، یعنی حقیقت جان انسانو از این جسم بیرون میکشه. این حقیقت مرگه. ابرم که میگن اونی که تو بیض زهراست نیست، ابر که میگن اونیه که اون کمه رو میبره توش، حالا هر جایی که هست، اونجایی که اون کمه میره اون قبر اونجاست. عذاب قبر هم مال اون کمه، نه مال اون بدنه که تو بیض زهراست. گرچه البته بین روح و جسم ارتباط هست، شما الان اگه این جسم من آزار بدین روح منم آزار میبینه، از اون برم اگه روح هم آزار بدین جسم هم آزار میبینه. شما وقتی من مثلا بنده شما رو عصبانی میکنم، الان عصبانی جسمتون عصبانی میشه روحتون، ولی وقتی عصبانی میشید جسم چی میشه؟ داغ میشه، حرارت عصبانیت میزنه به بدن، یعنی این ارتباطی که از روحه به جسم هم میزنه. پس عصبانیت روح جسم رو داغ میکنه، رنگ صورت عوض میشه. به همین تقدیر هم روح در جسم اثر میذاره. من وقتی گرسنمه حال مطالعه ندارم، مطالعه ما روحه دیگه، حال مثلا معنویت ندارم. میگن روز عرفه اگه میبینیم ضعف میکنی، یکی از مستحباتی که من همیشه باش عمل کردم اینه، میگه روز عرفه اگه میبینی ضعف میکنی روز نگیری، بلکه بتونی دعا بخونی. من همیشه به این عمل کردم. یه آیه از قرآن هست همه بهش عمل میکنن، کلو وشرب، کلو وشرب، همه به این آیه عمل، البته تا اینجاش عمل میکنن، ولا تصرفو رو دیگه عمل نمیکنن. بله، گفت کلو وشرب را به جان گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. کلو وشرب حتی تنفجرو، اون دیگه به ادامهش میگن. خب حالا ملاحظه فرمایید، فرمایید هو الذی یتوفاکم. دو تا حقیقت اینجا روشن میشه. اولا کی توفی میکنه؟ او، هو، خداست که توفی میکنه. گرچه ملک الموت هم هست، گرچه ملائکه هم هستن، منتها ملک الموت و ملائکه مثل چی هستن؟ ببینید الان مثلا فرض کنید که بنده الان این کتابو کی نوشته؟ کتابو کی نوشته؟ المیزانه، اینو کی نوشته؟ چرا نمیگید مؤسسه عالمی مطبوعات اینو نوشته؟ مؤسسه عالمی مطبوعات اینو چاپ کرده، ولی شما میگید علامه طباطبایی نوشته. اون مؤسسه هم در نوشتار این مؤثر بوده، اما شما اصلا نمیبینید اون تاثیر رو، چون اون مؤسسه فقط اومده اینو تایپ کرده چاپ کرده، ولی بالاخره اون مؤسسه هم تو این تاثیر داشته، اما شما اصلا این تاثیر رو نمیبینید. از هر کی برسن این کتاب مال کیه، هیچ کس نمیگه مال مؤسسه عالمی مطبوعات، میگه مال علامه طباطبایی. اگه بگن اینو کی نوشته، هیچ کس نمیگه تایپیست نوشته، اینو تایپ کردن، اما شما تایپیست رو اصلا نمیبینی، شما علامه طباطبایی رو میبینی. ملک الموت رو اصلا نمیبینه این آیه، میگه خداست که توفی میکنه. خب ملک الموت هم توفی میکنه، تو ملک الموت رئیس انجمن توفی، یه سلسله اعوان و انصاری هم داره ملائکه، استاد از این تعبیر خوشش اومده، رئیس انجمن دیگه، حالا با این تعابیر خود ما. تو چه رئیسیه؟ به همه عالم تسلط داره. اونی که توفی میکنه خداست، و چی رو توفی میکنه؟ جان رو توفی میکنه. از اینجا حقیقت مرگ معلوم میشه، و هم میگه که آیه کوچک. خب الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. یه لطافت دیگه هم تو این آیه هست، میفهمد شب خدا شما رو توفی میکنه. عجب. من شب ما میمیریم هر شب. میگه بله. خواب و مرگ اینا برادرن دیگه. فارسی میگیم برادرن. درست از قرآن گرفتیم اینا که میگیم خواب و مرگ برادرن. در هنگام خواب هم انسان توفی میشه. این که بعضی از اوقات میبینه تو خواب به انسان یک مطالبی از حقایق الهام میشه، چون انسان در خواب توفی میشه دیگه. منتها چون توفیش انقطاع کامل نیست، برای بعضی آنچنان رگ و ریشه‌شون مثل بنده چسبیده به دنیا که این انقطاع در خواب به درد نمیخوره، بازم همون چیزایی رو میبینن که تو روز انجام میدادن. خواباشون همون کارهای روزانه‌شونه. اما بعضی هم که یک کمی پاکیزن و منقطعن، اینا در خواب یک حقایقی رو مشاهده میکنن. برای همه اتفاق میفته این مسائل. پس مطلب سوم این که خواب و مرگ با هم در حقیقت مشترکن. فقط مرگ دیگه خوابی است که بیداری پشت سرش نیست، اما خواب مرگی است که پشت سرش دوباره بیداری. و از اینجا معلوم میشه که تمام حقیقت انسان روحه نه بدن. همونطور که این لباس حقیقت من نیست، الان اگه مثلا این لباس من الان کثیف بشه، شما هیچ وقت نمیگید مثلا این رحیمی چه آدم آلوده ایه. چرا میگه؟ چون لباسش کثیف بود. اون لباسش بود تو خیابون میومد کثیف شده. شما آلودگی را به لباس من نمیزنید. حتی بدن من اگه کثیف بشه نمیگین چه آدم آلوده ایه. اگه من ده یک عملی انجام بدم که حاکی از یک آلودگی و پلیدی در جانم باشه، میگید چه آدم آلوده ایه. پس شما هم به جان نسبت میدید. روح تمام حقیقت انسانه. اینم مطلبه. حالا میفرماید که هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. آیه قبلی اگه خاطر مبارکتون باشه راجع به این بود که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. خداوند علمش محیط به تمام ذرات عالمه. این آیات در حکم شرح و تفصیل اون آیه است. میفرماید که و یعلم ما جرحتم بالنهار. جرحتم از جارحه میاد، به اعضای بدن میگن جارحه. ما تو فارسی میگیم اعضا و جوارح، از همین لغت عربی میاد. جرحتم فعلشه، یعنی آن کاری که انجام میدی و آنچرا که در روز انجام میدهید رو او میداند. ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى. دوباره شما رو مبعوث میکنه. صبح که میشین و از خواب بیدار میشی، میگن بعثت. پس انسان در هر 24 ساعتی یه دور بخوابه، یه بار مرده، یه بار هم دوباره مبعوث شده. این بعثت دوباره است. میفرماید شما رو دوباره مبعوث میکنه تا اون اجل مسمى، که ما یه جلسه سابقا اوایل سوره مبارکه انا مفصلا راجع به اجل مسمى بحث کردیم که اجل مسمى اون اجل تعیین شده است که هرگز انسان از اون تخطی نمیکنه. و یرسلو علیکم حفظتن. قسمت بعدی آیه. این آیات پر از معارفه. یرسلو علیکم حفظتن. من یه جایشو مطالب مهمشو خط میکشم اینطوری، بعد بعضی جا دیگه باید همه رو خط بکشم. دیگه دیدم همه رو باید خط بکشم، دیگه پرانتز میذارم. حالا اینجا یکی از اون جایی که خط کشیدم. خدا برای شما یک سلسله حفظه ای ارسال میکنه. اینجا یه بیان خیلی لطیفی داره مرحوم معلم. فرمود که حفظه یعنی چی؟ یعنی پاسدار و نگهبان و حافظ دیگه. الان مثلا بنده خب هیچ کارم هیچ وقت محافظ من ندارم که. برای کی محافظ میذارن در معادلات بشری؟ برای کسی که صاحب نفوذ و صاحب اثره. برای کسی که مثلا یه شخصیت مهمه، برای اون محافظ میذارن. فهمت خدا برای شما محافظ میذاره. چرا؟ چون مهمترین شخصیت این عالم انسانه. این یک. دو، و تمام این عالم در حال مبادلات تجاری هم. یعنی همه موجودات عالم میخوان از همدیگه بهره کشی کنن و لطیفترین موجود این عالم هم انسانه، لذا کانون توجهاته. همه میخوان از این بهره کشی کنن. باید محفوظ بمونه دیگه. خداوند برای انسان حافظانی رو میفرسته که انسانو حفظ کنن. میفرماید که این که حفظه برای انسان میفرسته دلیلش چیه؟ لأن کلن من اجزای حاضر عالم طبیعی به صدد الاستکمال. همه موجودات میخوان کامل بشن دیگه. اون حیوان میره عرصه که تخمهای خودشو میذاره تو بدن یه حیوان دیگه، بعد اون بچه‌ها بزرگ میشن، بدن اون حیوان میزبان رو میخورن. اون براش اهمیت نداره. این میخواد خودش به کمال برسه، اونم میخواد خودش به کمال برسه. این حیوان اون گیاهو از بین میبره، اون که حیوان بیاد این حیوانو از بین میبره، چون این باید سالم بمونه. این فقط به فکر رشد خودشه دیگه، کاری با چیز دیگری نداره. لذا همه در صدد استکمالن. ولا یزید و فد، این استکمال هم ممکن نیست مگر اینکه باید یک نقصی در یه جای ایجاد کنه دیگه، یعنی این بالاخره باید اون گیاه از بین ببره تا خودش سالم بمونه، اون حیوان درنده باید بیاد این حیوان گیاهخوار رو بخوره تا خودش سالم بمونه. پس این برای ازدیاد باید در دیگری یک نقصی ایجاد بکنه. فل اشیاء دائما فی حال تنازع و تقلب، دائما میگم تنازع بقا. اون قدیما یه برنامه بود به نام راز بقا، حالا دیگه الان مثلا ما دیگه در صف آخر قدیمی‌ها هستیم دیگه، از شاید که به همه فیلم‌های مستند میگیم راز بقا، راز بقا تنازع بقاست. حالا این وسط می‌فرماید که خیلی این عبارت جالبه، و من اجزائه الانسان الذی ترکیب وجودهی التف التراکیب الموجوده، لطیف‌ترین ترکیب این عالم انسان. ارسل الله الیه من الملائکه هفت. خب حالا که اینجوری شد، فرقبا اوهو فل وجود اکثر، رقیبان این انسان بیشترن از سایر موجودات، و اعدا اوهو فل حیات اختر، دشمناش هم خطرناکترن. فارسل الله الیه من الملائکه، همین اگه ما یه لحظه ملائکه ما رو ول کنه، همین طایفه جن اجازه نمیده ما روی عرصه که زمین سالم بمونیم، چون اونا ما رو میبینن ما اونا رو نمیبینیم، حالا همینا کافی هم دیگه، نوبت به بقیه نمیرسه. البته جنای مؤمن هم داریم، ولی حالا جن کافر هم داریم دیگه، جن یهودی داریم، مسیحی داریم، فقط حالا اینجا اگه سنی نداریم بگم جن سنی نداریم، مسلماناشون همشون شیعه هم. چون هنوز پیرمرداشون که حادثه قدیر رو به چشم خودشون دیدن زندن، حدیث قدیر رو مستقیم نقل میکنن، اونا هنوز زندن، لذا سنی نداریم. از این حرفا ما اگه بزنیم این جلسه ما شلوغ میشه. راجع جن و راجع ذکر و مثلا آثار ذکر اینا حرف بزنیم. مرخزش اگه درست بدم باشه آقای بهاءالدینی باید باشه، گمانم من از آقا امجد شنیدم، ایشونم از آقای بهاءالدینی نقل کرد. فرقبا او فی الوجود اکثر و اعدا و فی الوجود اختر، فارسل الله علیه من الملائکه حفظ زدن تحفظ او، خدا از ملائکه گروهی رو میفرسته که اینو حفظ کنن، من توارق الحدثان و عواد البلایا و المصائب لا یزالون، دائما انسان رو حفظ میکنه. آدم اینو از توی اتوبان ها میفهمه که این ملائکه نبودن دائما باید آدم تصادف میگه با این وضعیت که ما رانندگی میکنیم، و همینطور سایر حوادث که در عالم هست، هر لحظه هزاران خطر انسان، میگن هر لحظه در بدن انسان 1,000,000 سلول تولید میشه که همشون احتمال سرطانی شدن داره، و کی انسان رو حفظ میکنه؟ خب حتی اذا جاء اجل احدکم الموت توفت و رسولنا، وقتی مرگ فرا میرسه این نگهبونا میشینن کنار یا خودشون توفی میکنن. اینم از این که وقتی مرگ فرا رسید، حالا من شروعش رو دیگه نمیگم که طولانی نشه، چون اینجا در البیان خیلی مختصر بیان فرمودم، من از المیزان دارم استفاده میکنم. این مطلب هم سابقا گفتیم که توفی هم خودش مراتبی داره، همونطور که عرض شد، گاهی شما داری به این خط نگاه میکنی میگی چه فونت خوبی، به جلد گاهی نگاه میکنی میگی چه چاپ خوبی، اما گاهی مطلب رو میخونی میگی عجب مطلب عمیقی، خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو. گاهی به این چاپ رو نگاه میکنی، بعد چاپ ایران هم نگاه میکنی میگی خدا خیر بده این بیروتی ها رو، اما گاهی داری به مطلب نگاه میکنی دیگه نمیگی خدا خیر بده بیروت رو، میگی خدا خیر بده علامه طباطبایی رحمت الله علیه. این بستگی به اوج این متوفا داره. گاهی متوفا در سطح عادی ملائکه رو مشاهده میکنه، ملائکه توفی میکنه. گاهی متوفا سطحش بالاتر ملک الموت رو مشاهده میکنه. گاهی سطحش بالاتر الله یتوفی الانفس حین موتها رو مشاهده میکنه. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. آیه 61 و 62 تمام شد. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق. توفی میکنه. انسان در مقابل خودش مولای خودش رو میبینه، اون مولایی که آیات قبل توضیح داد، مشاهده میکنه که کسی مقابل اوست که عالم به همه دقایق امور بود، کسی در مقابل اوست که تمام حرکات و سکنات او رو مشاهده کرده، حساب و کتاب همه اعمال او رو مشاهده کرده. ببینید حساب و کتاب دو جوره، یه موقع هستش که بنده میخوام حساب و کتاب اموالم رو بکنم. فرض کنیم که مثلا من 200 تا دفتر تجاری دارم، هر کدوم از اینا 200 تا کارمند داره. خب من اگه بخوام دونه به دونه اینا رو رسیدگی بکنم چقدر طول میکشه؟ بخوام ببینم درآمد چقدر بوده، هزینه چقدر بوده. از این پایین که میری اینجوری، حالا یه موقع از بالا میایم، من دستور میدم به این دفترهای تجاری که هزینه ها رو هزینه کنید، سود باقی مانده رو بریزید به فلان شماره حساب. هر لحظه من به اون شماره حساب مراجعه کنم چی میبینم؟ سود خالص آمیان. دیگه لازم نیست برم همه دفترها رو بازبینی کنم، تمام درآمد من تو یه حساب مشخصه، مراجعه میکنم به حساب، در یک لحظه مشاهده میکنم. یه خانواده‌ای بودن، اینا فرزنددار نمیشدن، بعد معالجات خیلی چنین و چنانی کردن، بالاخره خدا بهشون لطف کرد و تا این مرحله لطف کرد، اینا عرصه‌ای که نزدیک شد که فرزندشون به دنیا بیاد. این خانم تو خیابون داشت میرفت، یه کسی هم از همونه که تو کوچه ها و خیابون شهر ما زیادن، اومده بود پشت سر این خانم محکم یه بوق زده بود. این فرزندش رو از دست داد، دیگه هم بچه دار نشد. خیلی هم این خانم آقا به هم دیگه علاقه مند بودن، زندگیشون از هم پاچیده شد، از هم طلاق گرفتن، اونم رفت ازدواج کرد، زندگی اونم خوب نشد. حالا اونی که بوق زده توابع این بوق خودش رو میدونه، اون عالم همه رو نشونش میداد. حالا ببین چقدر از این بوقا زده، از این بوقشه، این که یک کلمه حرف زده، چه آثاری این دنبال خودش درست کرده، چه فتنه هایی دنبال خودش ایجاد کرده، اینا بمانن. اینه که میگه 50,000 سال محاسبه طول میکشه. فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه. این مال این وره. اما از اون ور چی که حق تعالی میخواد محاسبه کنه؟ از اون ور پرده رو میزنه کنار، کل حساب کتاب من اینجا نشسته، چون من هر کاری کردم در خودم ریخته شده. پرده رو میزنه که من میبینم نتیجه عمل من اینجاست، اون حساب جاری اینجا نشسته. این میشه اسرع الحاسبین. خدا اسرع الحاسبینه. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم و هو اسرع الحاسبین. در یک لحظه پرده رو میزنه که من تمام حساب کتاب خودم اینجا مشاهده میکنم. اینجا عرض حضور شما که مسئله خیلی پیچیده میشه، یعنی شما باید یک کمی سوال ادامه بدی، باید بگی اگه اینطوری باشه انسان دیگه قدم از قدم نمیتونه برداره، نتیجه ای میشه دیگه. یعنی من اگه متوجه بشم که یک کلمه من حرف بزنم یک چون آثار سوئی داره، حتی گاهی انسان نصیحت میکنه پشت سرش آثار سوء میاد، خیرخواهی میکنه پشت سرش آثار سوء میاد، خانواده و هم میریزن، اوضاع درست میشه. اینجا چی کار باید کرد؟ اینجا متوجه میشه که توی عالمی زندگی میکنه که ممکنه یه بوق زدن یه چون آثاری پشت سر خودش داشته باشه. اینجا دست و پاش بسته میشه، دیگه قدم از قدم نمیتونه برداره. او حالا من چیکار کنم؟ تو که این عالم رو اینطوری درست کردی که اینجور توابع و عوارض داره اعمال، من هم که از توابع و عوارض اعمال با خبر نیستم که چی کار بکنم؟ میگه چی؟ بیا این دستور العمل اجرا کن. یه دستور العمل میده دست من، میگه اون اجرا، منم مجبورم به همون دستور العمل عمل کنم. این همون فرمایش امام صادقی که گفت، فرمود که بنده اگه به حقیقت بندگی برسه برای خودش برنامه ریزی نمی کنه. من چی بگم؟ من چه میدونم چی بگم؟ من الان ممکنه یک کلمه حرف بزنم هزار تا توابع و عوارض داشته باشه، ممکنه یه نگاه بکنم هزار تا توابع و عوارض داشته باشه، ممکنه یه قدم بردارم هزار تا توابع و عوارض داشته باشه. چی کار کنم؟ میگه من دستور عمل برات دارم، من قدماتو تعیین کردم، کلماتو تعیین کردم. البته یه چیزی هم اینجا اضافه کنم، میفرماید که ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی که به شما میرسه، ببخشید الا نیست، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر بلایی سرتون میاد از اعمال خودتونه. شما هر عملی انجام بدین یه عوارضی داره عمل شما، عوارضش به خودت برمیگرده. حالا اینجا یه اشاره میخوام بکنم که یه مشکلی حل بشه. میفرماید و یعفو عن کثیر. البته خدا از بسیاری از گناهان میگذره. اینطوری نیستش که حالا مثلا من تو خیام رفتم یه بوقم زدم این عوارضم داشت، حالا مثلا دیگه به خاطر این منو ببره ته جهنم. میفرماید اگر ما میخواستیم که مؤاخذه کنیم اهل زمین رو به آنچه که انجام میدن، دیار البشر روی زمین باقی نمیمون. و یعفو عن کثیر، ما از بسیاری از کارهای شما میگذریم. پس اینجوری نیست که حالا مثلا اگه من یه مثلا خطایی کردم دیگه این سعادت هم بشه شقاوت، بدبخت و بیچاره بشم. خدا از بسیاری از گناهان میگذره، بسیاری از اعمال رو هم جبران اعمال قبلی قرار داده، مهمتر از همه توبه رو گذاشته. ولی همین مسئله فعل جملهش رو ملاحظه کن، فعل جملهش اینه که میخواد بگه شما تو زمین مسطح را نمیری، داری تو میدون مین زندگی میکن. یعنی یه قدم اشتباه برداری ممکنه منفجر بشه، نه اینکه حتما منفجر میشه. آخه اگه بگی حتما منفجر میشه، میشه این مشکل شما دیگه، من نمیتونم راه برم، اما ممکنه منفجر بشه، بعدش ممکنه بمیری، ممکنه مثلا قطع عضو بشی، ممکنه زخمی بشی، پس من چیکار کنم؟ میگه من یه دستورالعملی برات دادم، تو با این عمل کن سالم از این دنیا عبور می‌کنی، اگه خطایی هم کردی در خلال این دستورالعمل من جبران میکنم. آخه اینا رو گفته، اینا رو گفته، آخه این نگفته بود فرمایش شما درست بود. میگه شما که غیبت میکنی، شما با غیبت کردن داری نیش میزنی. بعد اومده یه تمثیل هم گفته، تشبیه معقول به محسوس کرده، میگه اهالی غیبت در جهنم زبانشون روی زمین افتاده، مردم از روش عبور میکنن. چرا؟ چون الان من غیبت شما رو میکنم اون ور تهران، با این زبان خودم به شما نیش زدم دیگه، این زبان من از این ور تهران دراز شده رفته اون ور تهران، شما رو نیش زدم اونجا. خب این ظهور ملکوتیش اینه که تو روایت گفته، لذا توابع اعمال اون امهاتش رو ذکر کردن، گفتن هر عملی شما انجام بده یه توابعی داره. ببین این مطلبی که شما میگی بحث اخلاقی که نیست که بگیم عدالت خدا اقتضا نمیکنه که. ببین به شما میگه که اگه چاقو بزنی تو چشه تا آخر عمر نابینا میشی، این تابع این عمل خود شماست. اینجا جا نداره من میگم خب حالا من یه دقیقه یه چاقو زدم تو چشم، حالا چطور من باید تا آخر عمر نابینا باشم؟ میگه این تابع عمل، تابع حقیقی شاخه شما، تابع اعتباری اگه باشه فرمایش شما درسته. تابع اعتباری مثل چی؟ مثل اینکه میگه آقا اگه از چراغ قرمز عبور کنی 1,000,000 تومان جریمه میکنم. شما میگه آقا این آخه حالا درست نباید از چراغ قرمز زجم، ولی دیگه 1,000,000 که یه جریمه چراغ قرمز نیست که، بگو مثلا 20,000 تومان. میگیم باشه خب خوبه 20,000 تومان معقوله، 1,000,000 نامعقوله، آخه چه جوری من پرداخت کنم؟ این مال اعتباریاته. اما حقایق چی؟ شما مثلا دستتو میکنی تو آتیش، دستت میسوزه، میگی آقا این خیلی جریمه بزرگی بود که من دستم سوخت، لاقل یه خورده کمتر میسوزد، حالا ما یه دقیقه دستمونو کردیم تو آتیش. میگه آخه اینجا که خدا کاری با شما نکرده، تابع حقیقی عمل شماست، لذا رابطه بین انسان و آثار عمل او رابطه حقیقیه، نه اعتباری تا جای این اشکال وجود داشته باشه. این روابط هم یه تعدادشو گفته، بقیه هم نگفته، مگه باید بگه آقا یک سری روابطی بین عالم برقرار است، شما مواظب عملتون باشید. انسان عاقل وقتی فل جمله فهمید که رابطه‌ای هست، مثلا انسان عاقل وقتی به پزشک مراجعه می‌کنه فل جمله حرف پزشک رو گوش می‌کنه، یا سرخ کردنی نخور دیگه، نمیره تو اینکه حالا آثارش چی میشه در مثلا سلول‌ها چه اثری می‌ذاره، اینا وقتشو نداره، نه پزشک می‌تونه بگه نه شنونده وقت این کارو داره. بله البته شما می‌توانید کارهای دیگه رو تعطیل کنی، بیاد تو این مسلک بشین، برو در عمق روایات و آیات و اینا بشین، اصلا کارتو بذار روی این زمینه که آقا آثار اعمال چیه. ولی شما هیچ فرقی نمی‌کنی با منی که یه آدم عوامم، میگم خدا گفته این هر عملی یه آثاری داره، مواظب من باید باشم، هر دوم به یه نتیجه میرسیم. البته شما با علم میرسید، من با تبعیت، لذا میگه لو کنا نسمع و نقل ما کنا من اصحاب سعید، یا باید عقل داشته باشیم یا باید گوش بدیم، یا باید خودم پزشک باشم یا باید به پزشک مراجعه کنم. این مسئله حقیقی بودن اینو حلش میکنه. رسید به یه آیه از آیات خیلی زیبای قرآن کریم. حالا این ساعت هم از موقع که ما شروع کردیم 23:08 همینجا سال این 35 تا 7 باید دادم بگم چشم. اون 50,000 سال گفتیم دو جور محاسبه داریم دیگه، یکی این که به حساب بانکی مراجعه میکنیم همه حساب اونجا هست، این میشه یه دقیقه، یکی این که بعد داریم همه دفترها رو چک کنیم، میشینن دونه دونه دفترهای اعمال ما رو باز میکنن، میگن اینجا این حرفو زدی این عوارضش بود، بعد بشین همه عوارض رو تماشا کن. بله هر دو جور اون حسابرسی خودش یه جور عذابه، اون خودش یه نوع عذابه، دونه دونه میشینن محاسبه میکنن. بعدش هم اتمام حجته، ممکنه بگین من 1,000,000,000 تومان کار کردم، چرا حسابم 1,000,000,000 تومان بدهیه؟ میگه اینجوری نگاه کن اینا بوده، دونه دونه حساب. این آیه بعدی یکی از آیات عجیب قرآن کریمه، یعنی این آیه کشف حجاب میکنه از یکی از حقایق قرآن کریم، بهش میگن بینش شهودی مزتر. بینش شهودی مزتر اما یجیب المزتر را اذا دعاه و یکشف السوء من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، چه کسی از تاریکی های زمین و خشکی و دریا شما رو نجات میده؟ فهمید که انسان هر تقدیر در مسافرت های زمینی و هوایی مشکلات فراوانی پیدا میکنه، باران ها و طوفان ها و سیل ها و راهزن ها و و اشق ما یکون و ذالک علی الانسان فی ظلمات من الله. حالا تو روز اگه طوفان بیاد باز سخته، ولی تو شب سخت‌تره. لذا آیه آیه بعدی آیه 64، لذا آیه تاکید داره رو ظلمات. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، که البته اینجا با حذف مضاف یعنی از سختی ها و گرفتاری های صحرا و خشکی و دریا در دل شب. کی شما رو نجات میده؟ اصل معنا خلاصه اینه که داره سوال میکنه از اون کسی که انسانو در این سختی ها و شداید و مکروهات نجات میده. بعد میفرماید که چه کسی شما رو نجات میده که تدعونه تضرعا و خفیتن، شما گاهی آشکارا گاهی پنهانی میگید که لئن انجانا من هاذهی، خدایا اگه ما رو نجات بدی از این اتفاق از این بلا، لنکونن من الشاکرین، ما جز شاکرین خواهیم بود. خب تضرع و خفیه کجاست؟ خفیه پنهانی. تضرع ما رو وقتی که بلا سنگین میشه، یه خیلی سنگین میشه آدم داد میزنه دیگه. من یه درد مختصری داشته باشم داد نمیزنم، درد شدت بکنه فریاد میزنم. میفرماید از این تضرع و خفیه فهمیده میشه یعنی چه کسی از اون مشکلات کوچک و بزرگ شما رو نجات بده. کوچکترین مشکلات و بزرگترین مشکلات، ناجی شما کیه؟ کی شما رو نجات میده؟ چه شدید چیز؟ شما میگید که لئن انجانا من هاذهی لنکونن من الشاکرین، کی شما رو نجات میده؟ آیه بعدی میگه قل الله ینجیکم منها و من کل کر. این استفهام استفهام اقراریه، یعنی میخواد بگه که شما خودتون میدونین کی نجاتتون میده، نه اونجوری که تو مسجد الازهر میشینیم میگیم خدا ما رو نجات میده. الان ما کیفوریم، ما که الحمدلله امروز استراحتمون رو کردیم، دیروز مطالعهمون رو کردیم، صبح کلاسمون رو رفتیم، حاج آقا امجد هم زور دیدیم جای شما خالی. الان هیچ مشکلی نه گرسنه‌مونه نه تشنه‌مونه نه الحمدلله بیماری داریم به لطف خدا، مطالعهمون هم کردیم، خب ما الان مشکلی نداریم. میگیم خب خدا ما رو نجات میده. این آیه به چی داره اشاره میکنه؟ به چه نکته‌ای داره اشاره میکنه؟ به این نکته اشاره میکنه که ما الان درسته که مؤمنیم و الحمدلله متدین به دین اسلام، ولی بالاخره ما وسط اسباب علل زندگی میکنیم. شاید بعید باشه که مثلا ما اگه منبع درآمدمون رو از دست بدیم، دیشب که منبع درآمدمون برقرار بود، امروز که منبع درآمدمون قطع شد، حالمون یه حال باشه. حتما این تزلزلی پیدا میکنه. خانه مسکونی که توش ساکن بودیم دیشب، حالا امشب از دست دادیم، بعید ما حالمون یک حال ثابت باشه. رفقایی که کارهای ما رو انجام میدادن تو اداره پیش میرفت کارمون، الان اینا دیگه نیستن، بعیده که ما الان حالمون یه حال ثابتی باشه. بالاخره ما با اسباب و علل کار میکنیم و به اسباب و علل وابسته ایم. گرسنه میشیم، غذا میخوریم، تشنه میشیم، آب میخوریم، بیمار میشیم، پزشک میریم و به اینا دلبسته ایم. اما وسط امواج دریا غرق شدیم، کشتیمون شکست، افتادیم وسط امواج دریا، تو شب ساحلش هم ترسناکه، چه برسه خود اون وسطش، چه برسه تو طوفان، چه برسه در شب غیر مهتابی، موجهای عظیم، وسط دریا غرق شدیم، افتادیم تو آب. اینجا میخوایم کیو صدا بزنیم؟ کیو صدا بزنیم؟ به چی دست بزنیم؟ نمیش میگم مزتر. قرآن کریم میفرماید که اگر شما به این حال رسیدین، در این حالت خدا رو مشاهده میکنه، یعنی شما در اوج این حالت اون روزنه امیدتون بسته نمیشه، هیچی نیست، نه تخت پارهی هست، نه کشتی نجاتی هست، وسط دریای طوفانی. ولی شما وقتی مراجعه میکنیم به درانتون، میدونی که روزنه نجاتی بازه. حالا ما ها که تو دریا غرق نشدیم که، ولی کم و بیش برای همه ما پیش اومده که یه جای کارمون گیر کرده، هر طرف هم زدیم کارمون حل نشده، ولی یه روزنه امید تو دلمون روشن بوده. اون روزنه امید کجاست؟ میگه اون روزنه امید که در جان انسان، اون خدای بی‌حجابه که اون اسباب و عللی که من بهشون وابسته بودم اونا حجابش بود. من الان هیچ نگران شام شبم نیستم، چون الان برم خونه شام آماده است. نگران فردام هم نیستم، چون فردا میرم سر کار، هنوز اخراجم نکردم، جیبم هم پر پوله، رفقام هم همه جا هستن. 20 سال من معلم بودم، هر اداره برم چند تا نیروهام اونجا هست، کار ما رو با جون و دل انجام میدن. خب چه غم و غصه ای من دارم؟ ولی اگه من در یه صحنه واقع شدم، کارم گیر کرد. حالا من یه مریضی لاعلاج گرفتم، بگو 200 سال معلم بودم، همه شاگردام هم پزشک، مریضی لاعلاجه، پزشکی از عهدش برنمیاد، اینجا از دیگه از اینا قطع امید میکنم. اون روزنه امیدی که در دل من روشنه، این روزنه از کجاست؟ میگه این روزنه امید همیشه در دل شما روشنه، منتها چون اسباب و علل بوده، خب همیشه سردرد گرفتین، قرص خوردین، سردردتون خوب شده دیگه، تشنم بودم آب خوردم تشنگیم برطرف شده، گرسنه‌ام بودم غذا خوردم دیگه، من اضطرار پیدا نکردم که، وسط بیابون که گیر نیفتادم از تشنگی به حال مرگ بیفتم تا بفهم که آب تشنگی رو برطرف نمی‌کنه، اضطرار برام پیش نیومده. میفرماید که اگر برای شما اضطرار پیش بیاد، به این معنا که اسباب و علل همه از دست شما در بره. چون معمولا برای انسان اتفاق نمیفته، بهترین مثالش دریاست. میگه اومد به حضرت گفت من میخوام خدا رو ببینم. حضرت فرمود که معلوم بود که این کشتیبان بوده، اهل کشتی و ملوان و اینا بوده. فرمود که تا حالا با کشتی سفر کردی؟ گفت بله. فرمود که تا حالا شده کشتیت بشکنه؟ گفت بله. گفت تا حالا شده که در حال غرق شدن باشی، هیچ تخت پاره‌ای در مقابل دست تو نباشه و امید دست همه جا قطع شده باشه؟ گفت بله. گفت اونجا کسی رو صدا کردی؟ گفت بله. گفت اون خداست، اونیه که در اون حالت صدا کردی، اون خداست. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین، وقتی کشتیشون میشکنه دارن غرق میشن، خدا رو با اخلاص صدا میزنن که اگه ما رو از این حادثه نجات بدی، لنکونن نمینا شاکرین. ما تو دریا گیر نکردیم، ولی در زندگی هر کدوم از ما کم و بیش بوده که کارمون یه جایی گیر کرده، اسباب و علل هم کار ما رو حل نکرده. اینجا کیو ما صدا زدیم؟ اون خداست. لکن الله سبحانه، چون عبارت خیلی زیباست، میخوام بخونم. اکرم و ساحتن ان تمسه و حاجتن او یتره علیه من غستون لا یفعل فعلا الا لیعود نفعه الى غیرهی من خلیقته فوجه التوحید فی مقابلت الانسان له به وعد شکر فی دعا الفطری هو ان الانسان اذا نزلت به نازله، وقتی برای انسان یه حادثه اتفاق میفته، وانقطعت عنه الاسباب و اسباب منقطع میشه، و غابت عن مسرح نظره وسائل الخلاص، هیچ راه خلاصی پیدا نمیکنه. وجد ان الله سبحانه هو السبب الوحید الذی یقدر علی کشف ما به این منقع. اینجا میفهمه، نه اینکه بعدش بفهمونن، خودش میفهمه، چون خدا در دل من است. نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. لازم نیست شما بینایی منو اصلاح کنی، شما توجه منو از خودتون قطع کنید، به من بگید اونو ببین، من اون ساعتو میبینم که اونجا رو دیواره، بین منو ساعت حجابی نیست، من چون چهره مبارک شما رو میبینم اون ساعتو نگاه نمیکنم. الان نمیدونم سمت چپ و راستم چه چیزایی هست، ولی یه لحظه از شما چشمم میگیرم نگاه میکنم، میبینم اینجا دو تا پشتی کنار دیواره. خب این بود قبلش از این. خدا اینجا در درون من نشسته است، من او را نمیبینم، البته او را میبینم، به یه توهم دیگری مشغولم. و انه الذی یدبر امره منذ خلقه. تازه یه چیز دیگه هم میفهمه، میفهمه اونی که از روز اول اینو داشت حرکت میداد، همینه که الان داره میبیندش، یه حرکتش میداد از اول زندگی. فهمه این خداست. هر کسی باید یادش نره آدم زندگی خودشو، آدم باید زندگی خودشو فراموش نکنه، ببینه تو فراز و نشیب ها کی هدایتش کرده. مرحوم علامه یه عبارت لطیفی تو زندگی نامه مختصری که به قلم خودش نوشته داره که من سختی های زیادی کشیدم، طعم تلخ فقر رو چشیدم، یتیمی و غربت و مفارقت از دوستان و نبودن اسباب معاش، ولی در تمام گذرگاه های زندگی می دیدم که یک دست پنهانی منو از خطرات و مهالک نجات می ده. بعد میگه من اگر خارم اگر گل، چمنارایی هست که از آن دست که میپروردم میرویم. اینجا چمنارا رو مشاهده میکنه، به انه الذی یدد، میبینی یه دستی هست اینو نگه داشته تو این تلاطم آب دریا، همه امواج داره میاد ولی اینجا سالم مونده. خیلی عجیبه این داستان ها، ولی نمیدونم من اینو باید بگم نه، اینجا نگفتم تا حالا. بعد یه موقع یه جفایی بهم شد در سنین نوجوانی. خب نوجوانم عرض شد که بالاخره حساسه و ممکنه دفعه یه مثلا تو مسجد شما یه بد اخلاقی بکنی، این اصلا بذاره بره بره اصلا یه جای دیگه. یه جفایی در حق من شد، نه به این عنوان که بد اخلاقی بشه، یه جفایی خیلی مثلا سنگینی که الان هرچی فکر میکنم میبینم تحمل مثلا اون تحمل اون جفا کار مثلا من کلاس دوم دبیرستان نبوده. این جفا باعث شد از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، رفتم به یه سمت دیگه، این زندگی خودم دارم میگم، حال و هوای دیگری داشتم یه مدتی. ما این منزلمون از این منزلای قدیمی بود، منزل پدرمون. من حالا هیچ جای تهرانم اینجوری ندیدم، نمیدونم اینو چه جوری ساخته بودن. همین وارد منزل که میشدی جنوبی بود منزل، یه پله‌هایی بود میرفت توی زیرزمین، خیلی هم زیرزمینش ترسناک بود. همیشه ما شبا که می‌خواستیم خواب جن ببینیم توی زیرزمینمون می‌دیدیم جن‌ها رو. همیشه خواب می‌دیدیم اونجا. عرض به حضور شما که یه خوردم جلوتر می‌بدین، آشپزخونه منزلم این اول ورودی بود، یعنی این دست راستتون پله‌های وحشتناک زیر زمین بود و این دست چپ دست راستم آشپزخانه. تو همون حال و هوای خودم که بودم دوران نوجوانی، یه شب در عالم رویا خواب دیدم که حالا شما میگه بچه دوم دبیرستان نه که کتاب علامه رو خونده نه کتاب توحید رو خونده، خواب دیدم دارم میام برم تو این آشپزخونه که نماز صبحمو بخونم. از درون این زیر زمین یه زنجیری دور دستم افتاد، از اون زیرم دیدم یک صدای قرشی مثل قرش ببر با یه چشمای درخشان، فهمیدم این شیطانه در عالم خواب. زنجیر انداخت کشید، به محض اینکه این زنجیر از من اومد، یه زنجیرم از سمت حیات افتاد تو عالم رویا دیگه. خواب اینجوریه دیگه، لازم نیست کسی بادن رو زنه. گفتن این زنجیر توحیده، زنجیر توحید، حالا اون آقای شیطان بکش از این من، از این من زنجیر توحید بکش، این بکش اون بکش، زنجیر شیطان پاره شد افتاد این طرف سمت توحید. از اون صبح به بعد مسیر زندگی من دوباره عوض شد. من اینو یادم رفته، این کار کیه؟ نه کسی اصلا میفهمید که ما چه حالی داریم، میخواد مثلا به ما بگه بچه جان دوباره برگرد حالا مثلا به اون حالات قبلی. حالا البته کار بدی هم نمی کردیم، ولی دیگه مثلا بیزار شده بودیم از این مسجد و از بسیج و از نمیدونم تدین و تو عالم خودمون بودیم، وظایف دینیمون هم انجام میدادیم، کار خلافی هم نمیکردیم، ولی دیگه بریده بودیم از این وادی به خاطر جهالت یه 3-4 نفر. خب شما ملاحظه کن این کار کیه؟ کدوم معلم اخلاقی میتونه این آدمو برش گردونه؟ کدوم سخنرانی میتونه این آدمو برش گردونه؟ یه خواب. من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که میپروردم میرویم. اون همه جا با منه. حالا بالاتر از این، او خود منه، اونی که من ازش تعبیر میکنم به من، من نیست، اونه. من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من. ما یکی جانیم اندر دو بدن، خود منه. حتی من خیال میکنم خودم هم. من نیستم، اونه، اون اینجا نشسته. از صورت دینی انسان به اینجا میکشونه. یه شعری فیض داره، همه صحبت های من تو این یه بیته، میگه زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. جلالی فرماید که میفهمه که اونی که تدبیر امورشو میکرد از ابتدای خلقتش اون خدا بود. و وجد نفسه ظالما مفرطا و مفرطا، فرط تو مفرط بهتره، مفرطا فی جنب الله. مشاهده میکنه، نه اونجوری که من تو مباحثه میگم، مشاهده میکنه که یه موقع میگیم جهنمی هست، یه موقع میبینیم جهنمو. ما الان میگیم جهنمی هست، ما ظالمیم، ما میگیم. این میبینه که ظالم بود تا به حال. لا یستحق و کشف القم و رفع الحاجه، مستحق این نبود که خدا این بلا رو ازش برداره. و حملت نفسه من وبال فعند ازن یعود و ربه و شکر و تاعه لیوسه ازالی. میگه ولی ذالک نجد و انه اذا نجا مما نزل به نائبه ذعب لوجه این ناسیان. وقتی بلا برطرف میشه دوباره برمیگرده به حالات قبلیش. چرا؟ چون شهود مال اون لحظه بود. دوباره میاد تو اسباب علل گیر میکنه، اون شهود از بین میره، اینو دوباره حالش درست، حالش خوب میشه، دوباره به همون حالت سابق خودش برمیگرده. آیه 64. و یه عبارت لطیف دیگه هم هست، میفهمید ملخص ماجرا اینه، اینم عرض کنم عرضم تمام. ملخص ماجرا اینه که انکم فی شدائد نازلت بکم، شما انسان ها در حوادثی که به شما نازل میشه از ظلمات بر و بحر و غیرها، اذا انقطعتم عن الاسباب الظاهره، اگه از اسباب ظاهری منقطع بشین و اعید به کمول هیل هیچ چاره دیگه نداشته باشین. شاهدون به رجوع الى فطرت کمول انسانیه، با مراجعه به فطرت انسانیتون مشاهده میکنید که هو ربکم، رب شما اوست، لا رب سوا، و تجزمون ان عبادتکم لغیرهی ظلم و اسم. متوجه میشید تا به حال ظالم بودید، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، و انکم تدعونه حین اذن تضرعا و خفیه. اینجا دیگه میفهمید همه کار خداست، عالم هیچ کارم در همه کار خداست، کارتون میشه تضرع کردن. من چی؟ من کیم؟ من هیچ، من کسی هم که تنها کاری که از من برمیاد گداییه. لا یملک الا دعا سلاح البکا، این هم دیگه لا یملک لنفسه این نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این دعای کمیله، نده بکشه برو دو ساعت دعای کمیل بخون، این همه دعای کمیل، این همه زیارت عاشورا، این همه مکه، این همه کربلا. این شده وضع، وضع امروز ماست، وضع زندگی ماست، وضع معنویت ماست. اینا رو یادمون رفته. او دون او ان تشکرو و بعد از ذالک ولا تکفرو بهی ان انجاکم لکن نکم بعد الانجا تنقضون میساد، وقتی نجاتتون میده نقض پیمان میکنید. و الذی واسقتمو به و تستمرون علی سابق کفرکم، به اون کفر سابقتون برمیگردی. بحث بعدش یه بحث عجیبیه که واقعا من دیروز نداشتم مطالعه میکردم تمام تنم لرزید. اجمالش اینه، یعنی شد تفصیلش جلسه آینده. میفرماید که خدا اگه بخواد یه امتی رو عذاب کنه، در عذاب رو وقتی برمیداره که اون تو همه انواع و اقسام عذاب هست، اون در اختلافه. یعنی وقتی اختلاف میفته تو امت، از اینجا معلوم میشه خدا میخواد انواع و اقسام عذاب ها رو بفرسته. در فرستادن انواع و اقسام عذاب ها اختلافه. حالا بچرخن تا بچرخن ببینیم چی میشه. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم.